أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. بریم جمله بعدی. درون آن قدرتی که به تو رزق میدهد، اولاد میدهد، اراده را فسخ میکند و امثال آن، خدا را ببین. تو دل این قدرت خدا را ببین. ببین تویی که داری این کارا رو میکنی یا خداست داره این کارا رو میکنه. خوب دقیق شد تو فعل خودت. وقتی تو خودت دقیق شدی خدا رو میبینی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، که یه بار اشاره کردم این عبارت خیلی دقیقه ها. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، نگو کسی که خودش رو بشناسد در پی آن به دنبال آن به شناخت خدا نائل میشود. اینو نگو. گفت چی؟ گفت کسی که خودش رو شناخت هر آینه خدا رو شناخته. انشالله که گرفتی چی بودی. هر کی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. من عرف نفسه فقط عرف ربه. نگفت مقدمه خدا شناسی خودشناسی است. گفت کسی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. تو جملات قبلی بود دیگه، وقتی شما میری خودتو پیدا کنی خودی پیدا نمیشه. عقد گم شده است که محال پیدا بشه و رب آشکاری است که محال پنهان بشه. لذا وقتی میری دنبال خودت خودتو بشناسی خودتو پیدا کنی خدا رو میبینی. تو فعل خودت خدا رو میبینی که فاعله. تو وجود خودت خدا رو میبینی که هستی تو همون هستی خداست. تو علاهده جدای از خدا، بریده از خدا، از کجا بردی هستی؟ هستی نداری که. ازاد تو خود همون قدرتی که داره به تو رزق میده، ولو بابات داره به تو رزق میده، سر سفره پدرت نشست. اما خود دقت کن، خدا رو میبینی، میبینی که خداست که به دست این پدر داره رزق بسر میده. تو همه افعالی که داره انجام میشه اگه خوب عمیق بشیم خدا رو میبینی و میبینیم خود خداست که اصلا تو این عالم داره کار میکنه. احدی غیر خدا تو این عالم کاره ای نیست. معنی توحید افعالی همینه که غیر خدا احدی تو این عالم کاره ای نیست. هر کاری تو این عالم میشه از منظر بالا که نگاه کنید کار خود خداست. گفتم از منظر پایین نه، کار خود عبده، اما بالا که نگاه کنی کار خود خداست. به خودت نسبت ندیا، نگی من بودم که نمیدونم فلان کتاب رو تألیف کردم. کدوم من؟ نی منم نیستی تو، من بودی. ببین که خدا کرد، خدا به دست تو یه سری مطالب رو خاص برسونه به خلق. تو نبودی که. تو چی کاره اینجا که تو نشسته باشی کتاب نوشته باشی؟ من بودم که در کلاس درسم در نمیدونم جلسه سخنرانی فلان مطلب پیچیده رو گفتم. کدوم من؟ تو چی کاره اینجا؟ نگاه کن ببین این خداست که با زبان تو داره حرف میزنه. هر هنری داری به خدا نسبت بده، نکنه به خودت نسبت بده. قرآن میگوید اگر کار خوبی از تو سر زد مال خداست. ما اصابک من حسنتن فمن الله. یعنی هر خیری، هر خوبی به تو رسید این مال خداست. درسته؟ یعنی اگه نماز باحالی خوندی نگی من خوندم، ما هنر خودم بود. این خدا به تو این توفیق رو داد، هنر تو نبود که. یه دعای باحالی خوندی، یه زیارت باحالی رفتی، نگی به خودت نسبت ندی. یا ما اصابک من حسنتن فمن الله. هر حسنه ای به تو میرسه این از جانب خداست. این نماز حسنه است یا سیئه است؟ این نماز خوبه باحال؟ اگه میگه حسنه است خب میگم پس مال تو نیست که، مال خدا بود. به حساب خودت نذاری یه وقتا. و اگر کار بدی سر زد مال نفس خودت هست. ما اصابک من سیئت فمن نفسه. خب این مال کلاس اول که حسنه دیدیم، سیئه دیدیم، اونجایی که بدی کردیم به خودمون نسبت دادیم، اونجایی که خوبی کردیم به خدا نسبت دادیم. این انفاق رو کار خدا بود، کار من نبود. خدا به من منت نهاد، منو موفق کرد این انفاق رو بکنم، این عبادت رو بکنم، این جهاد رو بکنم، این عمل صالح رو بکنم. مال من نیست این که. اما یه وقتی خدای ناکرده دلی رو شکستم، حقی رو تضییع کردم، معصیتی مرتکب شدم، این سیئه است دیگه. ما اصابک من سیئت فمن نفسه، به خودت نسبت بده. این تا وقتیه که خودی میبینی. اما حالا اگه رفتی جایی که دیگه خودی ندیدی، اما اگر دوباره به کار بدت نگاه کردی و دیدی آن هم خوب است، مثل گناهی که تو را از عجب نجات داد، همه کارهایت مال خدا خواهد بود. کلون من عند الله. ببینید وقتی فعل عبد رو میبینی خوب و بد میشه کرد. بگیم این ظلم کرد، کار بدی کرد، اون عدالت ورزید، کار خوبی کرد، این آزار داد کسی رو، کار بدی کرد، او احسان کرد به کسی، کار خوبی کرد. وقتی فعل عبد رو میبینی خوب و بد داره، خوباشو به خدا نسبت بده، بداشو به نفس خود. اما اگر دوباره نگاه کردی، یعنی حالا اومدی از یه زاویه دیگه نگاه کردی و همین گناهی هم که به دستت انجام شد رو نگاه کردی، دیدی خب درسته این گناه به دست من انجام شد، اما آیا بدون اذن خدا این گناه به دست من جاری شد؟ یعنی من خارج از قلمرو خدا بودم، یه حکومت خود مختاری داشتم و این گناه مرتکب شدم؟ من که اینجوری نبود که. تو همون لحظه هم که داشتم گناه میکردم، قدرت این معصیت رو خدا داشت به من میداد، زنده بودنم رو خدا من زنده نگه داشته بود. از خارج از قلم رو به خدا نبودم. خدا چرا امکان داد این معصیت به دست من جاری بشه؟ ولو من تصمیم زشتی گرفته بودم، اما خدا چرا گذاشت این تصمیم به دست من عملی بشه؟ چرا؟ خدا که جز خیر برای بندش نمیخواد که. پس حتما یه خیری داشت همین کاری که به دست من جاری شد. مگه میشه گناه هم خیر داشته باشه برای آدم گناه کار؟ بله میشه. چجوری؟ یه نمونهش حالا تو همین پرانتز اومد. مثل گناهی که تو را از عجب نجات داد. این بحثو چند بار کردیم اینجا دیگه تو این جلسه. گفتیم گاهی اوقات یه کسی به دلیل کثرت عبادت و طاعت دچار یک نوع غروری میشه، خودشو از دیگران برتر میدونه، خودشو دیگه به خدا بدهکار نمیتونه، میگه خدای شما خدای خیلی خوبی هستی، از خوبی که هم نذاشتی برای من، اما خودمونیم، منم بنده خیلی خوبی هستم، از عبادت و طاعت کم نذاشتم، پس به شما که بدهی ندارم، حسابمون صاف. به خلقم که نگاه میکنه بقیه رو آدم حساب میکنه، میگه اینا که آدم نیستن، تو بهش جای خودم، نه به درد جهنم میخوره. این عجبه. و گفتیم براتون عجبه اینقدر گناه بزرگیست که هیچ گناهی بدون استثناها، هیچ گناهی به گرد پای عجب نمیرسه. این اونقدری که عجب عبادت و طاعت انسان رو از خدا دور میکند، ارتکاب هیچ معصیتی اونقدر آدم رو از خدا دور نمی کنه. حدیثاش هم خوندم برای عزیزان. پیغمبر اکرم فرمود لولم تذنبو لخشیت و علیکم ما و اکبر و منزاله. اگر نبود که شما گناه مرتکب میشید، من نگران بودم به چیزی مبتلا بشید که به مراتب خطرش از گناه بیشتر. اصحاب دیدن عجب، پیغمبر خوشحالی که ما گناه میکنیم. عرض کردن یا رسول الله، میگه چیزی هم هست که خطرش از گناه بیشتر باشه؟ پیغمبر فرمود العجب. العجب، عجب این که من گناه ندارم، عجب این که من اهل طاعت و عبادتم، این به مراتب خطرش بیشتر از گناه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تعالی علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. ولولا ذالک مبتلا مؤمنا بذنب ابدا. فرمود خدای متعال میدانست که گناه برای مؤمن خیلی بهتر از عجبه، و اگر نبود خطر عجب، خدا ابدا هیچ مؤمنی رو مبتلای به گناه نمی کرد. یعنی وقتی این مؤمن تصمیم میگیره گناه بکنه، خدا یه اتفاقی پیش می آورد که این موفق نشه اون گناه بکنه. ولی چون این خطر هست که اگر گناه نکنه کم کم دچار غرور و عجب و خودپسندی بشه و او به مراتب بیشتر از این گناه ها او رو از خدا دور میکنه، لذا وقتی این بنده تصمیم میگیره گناه بکنه، خدا مانع ایجاد نمیکنه سر راهش، میذاره این گناه عملی بشه تا این مبتلایی به عجب نشه که خطرش بیشتره. امیر المومنین علیه السلام فرمود سیعتون تسوک خیرون من حسنتن توجه بود. فرمود سیعه و گناهی که در تو احساس سرشکستگی ایجاد میکنه، خودتو بنده بد خدا میدونی، بنده معصیتکار خدا میدونی، همه خلق رو از خودت بهتر میدونی، این سیعه و گناه به مراتب بهتر است از حسنهی که در تو ایجاد عجب میکنه. درست؟ خب حالا اگر از این زاویه به گناهت نگاه کردی، حالا دیگه میتونی بگی این چیز بدی بود؟ چیز خیلی خوبی بود، منو از عجب نجات داد. کی از عجب تو رو نجات داد؟ خدا. خدا بود که با این کار منو نجات داد از اون پرتگاه عجب. پس حالا دیدی هم خوب بود هم کار خدا بود دیگه. کارهای خوبت که قبلا فهمیدی مال خداست. ما اصحابه که من حسنته فمن الله. کارهای بدتو میگفتی مال خودمه، ما اصابه که من سیئت فهم نفسه. حالا پرده رفت کنار، کدوم کاره بد کار بدی وجود نداشت؟ اینم خوب بود. لذا کلون من اندلنا، قرآن فرمود بود کلش از خدا. از بالا که نگاه میکنی کلون من اندلنا، از پایین که نگاه میکنی حسنه داریم سیئه داریم، سیئه مال خودته، حسنه مال خدا هست. دقت کردیم؟ و از این جور خیرات زیاد میشه اسم بود. مثلا گناهی که آدم مرتکب شد، اینا رو من مکرر گفتم ها، ولی خب گفتم براتون بحثایی که قبلا گفتیم به مناسبتی باز دوباره لازم میشه یادآوری بشه. هم دوستایی که جدید اومدن برای بار اول میشنون و هم دوستایی که شنیدن تکرار میشه براشون، عیبی نداره. اون تکرار عمیق‌تر میکنه، تثبیت میکنه مطلب رو تو ذهن و دل آدم. گناهی که فرد مرتکب شد و ضعف‌های درونی خودش رو از راه اون گناه پی برد، که مثال زدم برای عزیزان، گفتم مثل یه جوش چرکی که رو پوست صورت آدم میزنه و این جوش چرکی من رو مطلع میکنه از اینکه آلودگی‌هایی در خون من هست، میرم پیش پزشک و پزشک با دارو این عفونت رو در خون من معالجه میکنه. اگر این جوش چرکی نمیزد تو صورت من نمیفهمیدم بیماری دارم، به پزشک مراجعه نمیکردم، این بیماری پیشرفت میکرد منو میکش. پس این جوش چرکی عجب چیز خوبی بود، منو از مرگ نجات داد، به من خبر داد که همچی عفونتی در وجود منه. درست شد؟ حالا رفتم پیش پزشک، با داروهاش اون عفونت رو در وجود من درمان کرد، حالا کنارشم یه پماد به من میده، میگه آقا این کرم، این پماد رو چند بار بزن روی این جوش چرکی صورته، این جوشم از بین میره. درست شد؟ گناه جوش چرکی است که بر پوسته وجود انسان میزنه و انسان رو از عفونت‌های باطن خودش آگاه میکنه، از نقص‌ها و ضعف‌ها و عیب‌های باطن خودش آگاه میکنه، که اگر این گناه به دست من عملی نمیشد، من خیال خامی داشتم، فکر میدم من خیلی آدم خوبیم، دیگه پاک پاکم، هیچ عیب و نقصی هم ندارم. همین گناهی که زد این جوش چرکی رو پوسته وجود من، فهمیدم عیب داده بیدار، نه خیلی اون تو هنوز خرابه. خب وقتی فهمیدم خرابه، میرم دنبال تزکیه نفس، تهذیب روح، حالایش روح، اون عفونت رو در درونم برطرف میکنم. اگه این جوش چرکی گناه بر پوسته وجودم ظاهر نشده بود، که این عیب برای همیشه تو وجودم مونده بود و پیشرفت میکرد، منو نابود میکرد، اما حالا که این جوش چرکی زد، فهمیدم این عیب هست و تونستم برم درمانش کنم. بعدم خدا یه پمادی داده، گفته اینو بزن رو این جوش، جوش چرکی گناه، اینم از بین میره، پاک میشه. پماد توبه، فرمود تائب من الذنب کمن لازم بلن، کسی که از گناه توبه کنه مثل کسی میمونه که اصلا گناهی نداره. یعنی این جوش شرکی هم پاک شد. حالا ببینم این جوش شرکی چیز خوبی بود یا بد بود؟
خوب بود.
منو به عیب نفس خودم آگاه کرد. معرفت و نفس به من داد که انفع المعارفه، سودمندترین معرفت. حالا که خوب بود ببینم، حالا که خوب بود یه بدیش که رفت دیگه، حالا که خوب بود بگیم کی کرد؟
خدا کرد.
دیدی؟ کلون من اندفنه. و از اینا حالا زیاد میشه که حالا البته بدونی ما اینی که گفتم مالا جوش چرکی هست ها، نه مالا اون تصمیمی که شما به گناه گرفتی خدای نکرده، اون تصمیمی که برای گناه گرفتی، اون نیت سو مستلزم تحمل تنبیه کیفره، اونجا ضرر کردی. اما اینکه حالا این ضرر رو که کردی، خب حالا چرا اجازه داد بعد از این نیت، این نیت عملی هم بشه؟ چون حتما یه خیری درش بود، یه خیری درش بود. نمیخوام جرأت به گناه ایجاد کنیم، پناه میبریم به خدا. نه، جرأت به گناه که چی، باید فرار کرد از گناه. ففروا الی الله، پناه برد به خدا از گناه. اما حالا شما فرار میکردی، یه بارم این گناه به دست جاری شد. اگر جاری شد اون وقت میفهمی داستان چیه، میفهمی که یه خیلی درش بود برای شما. کسی که فعل خود را کار خدا بداند، اجبریا برایش بیمعنی خواهد بود، بلکه به خاطر توفیق طاعت خود را بدهکار خدا میبیند. چون اون آدمی که دچار غرور میشه در اثر نمیدونم عبادت، نماز شب، نمیدونم رفتن جبهه، نمیدونم انفاق در راه خدا، امثال اینا، چه دچار عجب و غرور میشه وقتی که اینا رو به حساب شخصی خودش مینویسه. حال من این همه نماز، این همه روزه، این همه جهاد، این همه جبهه، این همه انفاق، این همه احسان، این همه عمل دارم دیگه، کلی متبرم میشه این آدم، غرور میگیره،
عجب میاد سراغش.
یا ریا میکنه. کی ریا میکنه؟ وقتی عمل رو مال خودش میدونه دیگه، به رخ دیگران میشه. بله ما ببین چه نماز باحالی میخونه. اما اگر این عمل رو به حساب خودش ننوشت، دید من نیستم که این عمل رو انجام میدم، این خداست که داره انجام میده، این خداست که با زبان من داره تسبیح و تحمید خودش رو به جا میده، این خداست که با دست من داره این کمک مالی رو به اون فرد نیازمند میرسونه، این خداست که با دست من داره تو میدون جنگ شمشیر میزنه و با دشمنان فضیلت و حقیقت مقابله میکنه، این من نیستم که. خب چون به حساب شخصیش ننوشت، موجودی صفره، این دیگه غرور نداره که. وقتی من تو موجودی حساب بانکی میگیرم پول خیلی زیاده، مغرور میشم به دارایی، ولی وقتی موجودی صفر بود که دیگه کدوم غرور؟ این تازه موجودیشو صفر کردیم، اما میخوایم ببریم بده کارش کنیم. چجوری؟ بگیم خب بسم الله، خدا به تو توفیق داد این نماز شب باحالو بخونی، به دیگری نداد. حالا ببینیم کدوم یکی از شما به خدا بدهکارتری؟ به تویی که این توفیق داد. خدا به تو توفیق داد بری جبهه و از دینت دفاع کنی، به اون نداد، کدوم بدهکارتری؟ خدا به تو توفیق داد این عبادت رو انجام بدی، به اون نداد، کدوم بدهکارتری؟ پس دیدی؟ به خاطر این نمازت و جبهت و انفاقت نه تنها طلبکار از خدا نشدی، نه تنها موجودی حسابت بالا نرفت، بلکه بدهکاریت هم بیشتر شد، بدهکاریت هم بیشتر شد. امام سجاد علیه السلام به خدا همین رو عرض میکنم، میگه خدایا هر شکری که برای تو به جا میارم، خود اون شکر شکرهای جدیدی رو بر من واجب میکنه. چون کی ما از خدا شکر میکنیم؟ وقتی که میفهمیم این چیزی که به ما داده شده چیز بسیار ارزشمند است، یک. وقتی میفهمیم که این چیز ارزشمند رو خدا به ما داده، دو. وقتی میفهمیم که وقتی یه کسی یه چیز ارزشمندی به آدم داد، آدم باید از او تشکر کنه، سه. وقتی که ما میدونیم که چجوری باید از خدا تشکر کرد، چهار. این که موفق میشیم این تشکر رو انجام بدیم، پنج. اینا رو خدا داد به ما. خدا به ما فهمون که این چیزی که به ما داده شده ارزشمند، خدا به ما حالی کرد که این چیز ارزشمند رو خدا به ما داده، خدا به ما حالی کرد که وقتی کسی چیز ارزشمندی داد جا داره آدم از او تشکر کنه. این خدا بود که پیغمبر فرستاد به ما یاد داد چجوری باید از خدا تشکر کرد. این خدا بود که منو موفق کرد این تشکر رو الان کردم از خدا. پس بابت همین شکری که کردم چند تا بدهی جدید تو حسابم نوشتم. چجوری آدم میتونه از پس شکر خدا بر بیاد که بگید من حسابم به خدا تسویه کردم، بدهی ندارم به خدا؟ هیچ راهی وجود نداره. لذا بدهکار مطلق عبد اگه ببینه خب این دیگه کجا اوجو سراغش میاد؟ این چی تو حساب خودش داره که دوچار اوج بشه؟ گفتم برای عزیزان سلمان فارسی رضوان خدا بر این مؤمن بزرگ با اواخر عمرش فرماندار مدائنه و همونجا هم از دنیا میره. سلمان که از دنیا رفت امیرالمومنین تو مدینه بودن، یه باره بلند شدن از بین اصحاب و فرمودن همین الان سلمان از دنیا رفت. حالا سلمان تو مدائن، امیرالمومنین تو مدینه، فرمودن من باید برم برای غسل و کفن و دفن سلمان، این دوست ما از دنیا رفته باید برم. حضرت با تیول عرض خودشون رو منتقل کردن به مدائن، پیکر سلمان رو شستند و کفن کردن، یا رو کفن سلمان یا وقتی دفنش کردن روی خاک قبر سلمان نوشتن، دو بیت شعر نوشتن از زبان سلمان. شعر اینه: وفدت علی الکریم به غیر زادن من الحسنات بل قلب سلیم. من وارد شدم بر خدای کریم من سلمان، در حالی که هیچ زاد و راهله و جوشه ای با خودم نمیبرم، دست خالی خالی دارم میرم پیش خدا، نه حسنه ای دارم نه قلب سلیم دارم. ای داد بیدار، دیگه از سلمان که من نااهل البیته، از سلمان که در مرتبه دوم ایمان قرار داره، چه کسی بیشتر حسنه داره؟ اما امیرالمومنینم که دروغ نمیگه، میگه سلمان داره دست خالی میره، هیچ حسنه ای با خودش نمیبره، قلب سلیمی هم ندارم ببرم پیش خدا. ای بابا، قلب سالمتر و پاکتر و نورانیتر از قلب سلمان کو؟ اما امیرالمومنینم راست میگه، سلمان قلب سلیمی هم نداره از خودش ببرم. یعنی چی؟ یعنی که اون همه طاعت و عبادت و جهاد در رکاب رسول الله رو سلمان به پای خودش ننوشته. میگه این به من ربطی نداره، ما اصحابه که من حسنتن فمن الله، این مال خدا بوده، مال من نبوده که، تازه بدهی منم بیشتر شده از کسایی که این حسنات رو نداشت. این قلب سلیم مال من نبود که، مال خدا بود، خدا داد به من. چه من تو حساب شخصیم نمیتونم بنویسم اینو که، لذا به اعتبار خود من سلمان دست خالی دست خالی دارم میرم پیش خدا. خب کسی که دست خالی میره دیگه غرور میگیرد، دست خالی میبینه خودش رو، اوج پیدا میکنه، خودپسندی پیدا میکنه، دست خالی دارم میرم پیش خدا. بعد تو بیت دوم یه نکته لطیف اشاره کرد از همین، فرمود به حمل الزاده اقبح کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریم. توشه و زاد و راحل برداشتن هنگامی که انسان میخواد بر شخص کریمی وارد بشه و مهمان بشه، زشترین عمله، زشترین عمله. که این مثال رو زدم برای عزیزان، اگه یه دوستی من رو دعوت کنه مثلا نهار فردا برم خونه، و اون دوست رو اولا غنی میدونم و ثروتمند، ثانیاً فهمیده میدونم و عالم، ثالثاً سخاوتمند میدونم و کریم، با فرض اینا دعوت او رو میپذیرم. خب حالا فردا زور که دارم میرم خونه این دوستم، اگه سر راه که دارم میرم از یه مغازه نونسنگکی نصف نونسنگکم بگیرم، یواشکی زیر لباسم قایم کنم برم اونجا، این توهین به صابخونه نیست؟ یعنی چی؟ یعنی این صابخونه من اینقدر شعور نداره که سر زور من گوشنم میشه که یه چیزی به من بده، یا نه شعور داره ولی دست خودشم خالیه چیزی نداره به من بده، من گوشنه میمونم، یا اینکه نه چیزی هم داره ولی آدم بخیلیه، دلش نمیاد به من بده. ببین بزرگترین توهینه اگه من یه چیزی با خودم بردارم ببرم. امیرالمومنین همینو گفت، میگفت سلمان که داره دست خالی میره قشنگه، آدم پیش خدا که داره میره، خدای کریم، اگه یه چیزی هم همراه خودش برداره ببره یه زاد و راهله ای، زشت‌ترین چیزه. رضا قشنگ اینه که دست خالی آدم بره پیش خدا. خب کسی که پیش خدا خودشو دست خالی میبینه، کدوم غرور، کدوم عجب، کدوم خودپسندی؟ کسی که فعل خود را کار خدا بداند، عجب و ریا برایش معنی نخواهد داشت، بی‌معنی خواهد بود، بلکه به خاطر توفیق طاعت خود را بدهکار خدا می‌بیند. هر جا خداوند گفت بکن، تو نکن. خداوند دید با این روال تو نجات نداری، لذا عقلت رو از تو سلب کرد و آنچه به مصلحتت بود به دستت جاری کرد و دوباره عقلت رو به تو برگردان. وقتی به خودت آمدی تعجب کردی که چطور چنین کاری از تو سر زد. اما آنچه خدا به دستت جاری کرد به مصلحت تو بود، حتی اگر کار بد و گناهی ناخواسته از تو سر زد، تو را از عجب و غرور و ادعا کردن نجات داد. اینم یه واقعیت. ببینید عبد تا بیاد منیتشو بذاره زمین، تا بیاد این که تشخیص من اینه، فهم من اینه، سلیقه من اینه، تا بیاد اینا رو بذاره زمین و عبد بشه، چون عبد در برابر مولاش صاحب تشخیص نمیدونه خودشو که بگه به نظر من این بهتره، این درست داره. عبد در برابر مولا خودشو صاحب سلیقه نمیدونه که بگه به نظر من این قشنگتره، این زیباتره. هیچی نداره عبد. گفتم براتون عبد استقلال فکری نداره. تو زیارت جامعه کبیره میگیم قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع. دل من تسلیم شماست، اندیشه منم تابع شماست، پیرو شماست. خود سر نیست اندیشه من. عبد که خودسری نداره، استقلال نداره که. عبد عبده، هیچی از خودش نداره، تسلیم محض. حالا هر جا خدا به ما گفت فلان کارو بکن، خب اگه گوش نکنه به فهم خودمون، به تشخیص خودمون عمل کردیم، خب نه به نظر ما این بهتره، این قشنگتره، این درستره، مطیع خدا نشد. خدا دید با این روالی که ما داریم نجات پیدا نمی کن. چون هر چیزی که راه نجاته به ما میگه، ما یه کار دیگه میکنیم برای خودم. خدا میخواست ما را نجات بده، دید تنها راه نجات ما چیه، این عقل را از ما بگیر. چون با این عقل جلو خدا وایستادیم، میگیم خدای تو اینو میگی درسته ولی به عقل ما میاد این درسته. جلو خدا وایستادیم دیگه، داریم خود نمایی میکنه. خدا دید تا این عقله بر ما حکومت میکنه، این عقل ناقصا، نه اون عقل الهی که العقل ما عبده به رحمان وکتوسه و به جنان، اون نه، این عقل جزئی، این عقل ابزاری، این عقل خاکی، این عقل حسابگر، این عقل دوراندیش. به قول شاعر گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. تا این عقل تو وجود ما داره حکومت میکنه، ما عبد خدا نمیشیم، ما برای خودمون یه کسی هستیم، حکومت مستقل داریم در برابر خدا، ما فرمانبر خدا نمیشیم، رعیت خدا نمیشیم. خب خدا هم که میخواد ما رو نجات بده، لذا چیکار میکنه؟ این عقل رو برای چند لحظه از ما سلب میکنه، بعد اون کاری که به خیر و مصلحت ماست به دست ما جاری میکنه. کاره رو که جاری کرد دوباره عقل رو برمیگردونه. عقل رو که برگردون متحیر، خدایا این من بودم، آخه یعنی اینقدر من بیشعور بودم که همچی کاری بکنم؟ چطور من همچی کاری کردم؟ این چه آج و آج آدم میمونه که چطوری این کاری کرد؟ در حالی که خدا کرد، خدا عقلت گرفت. بله این عقلی که داری اجازه نمیداری این کارو، اما این به مصلحت تو میکنه، خدا به دست تو این کار رو جاری کنه. گاهی اوقات تو جنبه های دنیایی هم هستا، مثلا یه آدمی که خبره است تو تجارت و کسب و کار و یه حرفا، سر همه اهل عالم کلا میذاریم. یهو میاد یه کسی یه جنسی رو به این میفروشه به یه قیمت خیلی کلون، اینم نمیدونیم چی میشه، یهو موافقت میکنه و میخره و پولا رو میده و تموم میشه. چند لحظه بعد که یارو میره یهو به خودش میاد، ای داده بیداد، من یه همچی کلایی رفت سرم، یه همچی جنسی رو انداختم، من با این همه تجربه تو کسب و کار و تجارت، درست؟ حالا یه جنسی که هیچ قیمتی نداره تو بازار به قیمت کلون انداختن باشه. اما یه خوده که گذشت، چند ماه که گذشت، این جنسش که باد کرده تو انبار مونده دیگه، مشتری نداره، یهو میبینه تو بازار اون جنس کم شد و قیمت اون جنس 100 برابر شد تو بازار. اون وقت میبینه همون جنس بونجوره رو که انداختن براش چه سود کلانی براش ایجاد کرد. خدا عقل اینو سلب کرد، اون چیزی که به نفعش بود و به دستش جاری کرد، بعدم که عقلشو برگردون بهش هزار تا فحش به خودش داد که آخه من چطوری همچین نفهمی کردم، یه همچین بیشوری کردم، یه همچین کاری کردم، آخه من که آدم اینجوری نبودم به این آلویی که همچین جنسی بندازن به من. اما خدا منفعت این عبد رو اراده کرده. حالا تو جنبه دنیایی گفتم، اصل این قضیه تو جنبه معنویه. تو جنبه معنوی حالا گاهی اوقات عبد ناخواسته یه دونه گناه ازش سر میزنه. عبدی که آدم متقی، اهل تقوا، اهل دیانت، اصلا دوروبر معصیت نمیگرده، بعضی وقتا خدا ناخواسته این طالب معصیت نیست، اما برای چند لحظه عقل اینو سلب میکنه ازش و این تو اون حال یه معصیتی مرتکب میشه. بعد که عقلش بر میگرده به خودش یاد که ای داده من بودم یه همچی کاری کردم، منو یه همچی معصیتی، آخه چی شد خدای من یه همچی کاری کردم، من که این کاره نبودم، هاج و واج میمونم. اما بعد کم کم متوجه میشه که درست تو همین لحظه لازم بود برای تو یه همچی معصیتی. تو الان داشتی به خاطر طاعت و عبادتت غرور پیدا میکردی، عجب پیدا میکردی، باید خدا یه جوری تو رو نجاتت بود و تنها راهش هم این بود که یه معصیت به دستت انجام شد. خدا عقل تو رو سلب کرد، اون معصیت به دستت انجام شد ناخواسته، و وقتی این معصیت رو کردی هزار تو بد و بیرو به خودت گفتی، گفتی من بنده معصیت کار آلوده یه کثیفه هسته فلان، یه حرفی چی عجب و غرور رفتی، نجات پیدا کردی. خدا کرد، خدا کرد. خب یه جمله دیگه بخونم دیگه صحبت‌ها رو ختمش کنیم. فردی مقداری گوشت خرید و به منزل برد و به زنش گفت برای نهار آب گوشت تهیه کن تا ظهر که از کار برگشتم بخوری. زنش به او گفت بگو انشاءالله، بگو انشاءالله که برگشتیم بخوریم. مرد گفت این که انشاءالله گفتن نداره، زور میایم آب گوشت رو میخوریم دیگه. دست بر غذا. وقتی ظهر مرد در راه بازگشته به خانه بود، مأمورین او را با یک مجرم فراری اشتباه گرفتن و دستگیرش کردند و به زندان برد. 2-3 روز بعد که فهمیدن اشتباه کردن، او را آزاد کردن. مرد به سوی خانه بازگشت و وقتی به خانه رسید و در خانه را زد، زنش از داخل خانه گفت کیستی؟ مرد گفت انشاءالله منم. خدا عملا انشاءالله رو به او آموخت. ببینید انشاءالله یعنی همینه، یعنی که من کار این نیستم، اگه خدا بخواد این کار میشه، ولو من مصممم این رو انجام بدم، ولی همش به دست من نیست، این تصمیم من دست منه، اما بعد از این تصمیم عملی شدنش دست من نیست. یه عبد این نکته رو توجه ندار، گفت خودم میکنم، ها خدا برای این که اینو حالیش کنه که انشالله داره، تو کاره این نیستی، اگه خدا نخواد هرچی هم تصمیمت محکم باشه محال عملی بشه. چیکار کرد؟ همین اتفاقی که افتاد، یه گرفتن انداختن این زندان، یه 2-3 روز نگرش داشتن، بعد که ولش کردن اومد در خونه رو زد، یه خوب انشالله رو یاد گرفته بود. لذا زنش که گفت کیه؟ او ایشالله منم، انشالله رو خوب یادش داد. خدا نشون داد که فعلی به دست هیچ کسی جاری نمیشه مگر اینکه مشیت الهی باشه. ازاد تو قرآنم فرمود لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ایشاء الله. در مورد هیچی نگید من اون کار رو فردا انجام میدم مگر اینکه بگید انشاءالله. چرا؟ چون در عملی شدن فعل اختیاری عبد باید مشیت عبد و خواست عبد با مشیت رب و خواست پروردگار این دوتا با هم جمع بشن تا اون فعل تحقق پیدا کنه. البته فعل چون اختیاریه، خدا مشیت عبدش رو هم مراعات میکنه، یعنی به زور او رو وادار نمیکنه. اما به صرف مشیت و خواست عبد فعلی تحقق پیدا نمیکنه. تا خدا نخواد اون فعل واقع نمیشه. اون مثالایی که جلسات قبل زدیم و یادتونه، تا رئیس اداره اون مینوت رو و متن نامه رو امضا نکنه، ولو این مینوت رو کارمند نوشته، تایپ کرده، خودش هم امضا گذاشته روی نسخه پیشنویس نامه، اما تا رئیس اداره نسخه اصلی این نامه رو امضا نکنه، این نامه صادر نخواهد شد. امضای کارمند لازمه اما کافی نیست، امضای رئیس لازمه تا این نامه صادر بشه. مشیت عبد لازمه در فعل اختیاریش که خودش بخواد این کار رو بکنه، اما تا امضای خدا نباشه، تا مشیت خدا نباشه، محال این تصمیم این عبد به عمل تبدیل بشه. لذا فرمود در مورد هیچ کاری نگید که من فردا اون کار رو میکنم. دست تو نیست که اون کار رو بکنی. تو میتونی بگی من تصمیم دارم فردا این کار رو بکنم، نمیتونی بگی من فردا این کار رو میکنم. بگی دست تو عملی شدنش. تا خدا اذن نده، امکان نده، امضا نکنه، محال این تصمیم تو به عمل تبدیل بشه. پس تا مشیت خدا نباشه، این چیزی که مشیت تو بهش تعلق گرفته عملی نمیشه. رضا در مورد هیچ چیزی نگو من این رو فردا انجام میدم مگر اینکه بگی اگر خدا هم مشیتش تعلق بگیره. ان شاء الله، اگر بخواهد خدا، اگر خدا بخواد این کار من عملی میشه، این تصمیم من انجام میشه به دست من. ولی اگه خدا نخواد، ولو تصمیم من خیلی محکمه اما عملی نخواهد شد. معنی انشاءالله رو انشاءالله یاد بگیریم. بله، توی تصمیم گیری خدای متعال زمینه تصمیم گیری زیبا رو برای ما فراهم میکنه. یعنی چی؟ پیغمبر میفرسته ما رو هدایت کنه، از درون در واقع وجدان ما رو بیدار میکنه. و نفسن و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، تمام زمینه های یک تصمیم گیری زیبا و درست رو فراهم میکنه. اما تصمیم رو تحمیل به عبدش نمیکنه، میذاره خودش با آزادی تصمیم بگیره. دقت کردین؟ زمینه تصمیم گیری خوب رو فراهم میکنه تا حد اکثر درجه که اگه یه قدم جلوتر بیاد دیگه اختیار این عبد سلب شده. خدا اختیار عبدش رو سلب نمیکنه، چون اگه اختیار رو سلب بکنه فعل غیر اختیاریه، این عبد مجبوره. وقتی مجبور بود در فعلش دیگه تشویقی معنا نداره، تنبیهی معنا نداره، توبیخی معنا نداره، امر و نهی معنا نداره. وقتی عبد در فعلش مجبوره، تو سر حق گفتیم این حرفا رو دیگه، این که میگم کتاب دقیق خونده بشه مال همین هست. پس این عبد در واقع زمینه های تصمیم گیری زیبا رو خدا فراهم کرد، توفیق داد، ها، زمینه ها رو موافق یک تصمیم گیری خوب کرد، اما تصمیم رو به او تحمیل نکرد. واقعا آزادانه تصمیم گرفت، خودش بود. انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. دقت میکنید؟ تحمیل نمیکنه. خب وقتی که فراموشی به کسی دست میده، وقتی دچار نسیان شد دیگه مؤاخذه ای نداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، نسیان مؤاخذه نداره. دقت میکنی؟ ولی ممکنه فرد خودش مقدمه ای رو فراهم کرده با اختیار در هوشیاری که اون مقدمه منجر به فراموشی میشه، اون مقدمه رو در قبالش مسئوله. دقت کردی؟ یعنی تا اون بخشی که با هوشیاری و اختیار داره میکنه مسئوله، اما اون بخشی که دیگه فراموشه نه، مثل که یک کسی فراموش کرده که نماز ظهرشو بخونه، حالا نماز ظهرش قضا شده، واقعا یادش نبوده، این معصیت کار نیست، خدا مؤاخذش نمیکنه، حالا بعد که یادش افتاد باید بره قضای نمازشو بخونه. اما یه وقت نه، با دست خودش زمینه این فراموشی رو فراهم کرده، اون وقت به خاطر اون زمینه فراهم کردن مورد مؤاخذه خواهد
بود.
خب امیدواریم خدای متعال به همه ما درک حقایق توحیدی رو عنایت بفرمایه، قلوب ما رو به نور معرفت خدا منور بگرداند، ما رو در ساموز مکتب توحید در محضر اهل بیت عصمت طهارت قرار بدهد، خورشید توحید رو با ظهور امام اسعر باهنا فدا در این عالم طالع بفرماید، ما رو هم از بهرگیران از نور توحیدی امام اسعر باهنا فدا قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.